أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين تدبري در قرآن سورة كهف آيات 45 به بعد وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا برایشان زندگی دنیا را مثل بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرستادیم پس گیاه زمین با آن درآمیخت و آنگاه خشکیده و از بین رفت که بادها آن را به هر سو می پراکنند و خدا بر هر چیزی قادر است وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مثل حیات دنیا رو خدا می فرماید که یه مثالی برای مردم بزن مثال رو هم خود خدا میزنه گاهی اوقات ما میگیم به طور کلی ماجرا اینه خدای متعال اینجا میفرماد به طور کلی حیات دنیا حیات دنیا یعنی دیگه همه چی دیگه هر چی که هست تو دنیا ماجراش از این قبیله مثالش کما ان انزلناه من السماء خدا می فرماید نگاه کن ببین خدا باران رو از آسمان فرو می ریزد انزلناه من السماء ما یعنی خدا خدا بارون میفرسته زمین سبز و خرم میشه بعد از مدتی همین زمین سبز و خرم تبدیل میشه به زمین بایر و خشکیده و تمام اون سبزی ها درختان جوری میشه که باد که میاد اینا رو همه رو میبره گرد و خاک میشه تمام اون برگ های سبز تمام اون نقش و نگار های زیبا همه از بین میره زمستون که میشه اینجوری میشه دیگه کلن حیات دنیا رو خدا می فرماید اینجوریه یه حیاتی به ما خدا داد خودش داد بارانو کی می فرسته انزلناه من السما ما خودمون بارانو فرستادیم تمام گیاهان حیات پیدا کردن رشد کردن حیات دنیای شما رو هم ما به شما دادیم حیات پیدا کردی زنده شدی به دنیا اومدی یه مدت هم تو دنیا زندگی میکنی زنده ای ولی این حیات دنیا باقی نمیمونه همونطور که سبزی و خرمی درختان و اون حیات گیاهان و طبیعت باقی نمیمونه، یه مثالی خدا زده که این مثال هر سال ما داریم اینو میبینیمش، مشاهدهش میکنیم، تکرار میشه. بهار که میشه سبز و خرم میشه و جالبش هم اینه که وقتی سبز و خرم میشه توجه نداریم به اینکه همین سبزی و خرمی یه روزی از بین میره، دوباره زمستون که میاد اینا میره، همون موقع هم توجه نداریم. کل حیات دنیا رو خدا میفرماد اینجوریه. ما یعنی عموم مردم وقتی این آیات قرآن رو میشنون، حالا مخصوصا وقتی که ندونن که اینا آیات قرآنه، یعنی خدا اینا رو فرستاده، بالاخره یه تهمونده ایمانی خیلی ها دارن نسبت به قرآن، خدا، پیغمبر، ندونن که اینا رو خدا گفته. یه کسی بیاد همینا رو بگه، بگه بابا این کل حیات مادی دنیایی شما مثل همین سبز شدن درختان است و بعدش هم زرد شدن و از بین رفتن و یه باد میاد همه رو میبره، تذروح ریاح، باد میاد همه رو میبره. ندونیم که اینا آیات قرآنه. چه موقع اینا رو به ما دارن میگن؟ وقتی که ما در اوج حیات دنیامون هستیم، در اوج کسب و کار و تجارت و زندگی و امید و لذت و جوانی و نوجوانی و بهره و عشق و کیف دنیا، به ما میگن که کل این حیات دنیا اینجوریه ها. خوب که دقت کنیم میبینیم که میگیم خوب حالا که چی به ما چی؟ آه هست، حالا من الان احتیاجی به مثلا نمیدونم چی دارم همه این چیزایی که داریم میخواییم دیگه، همه یه حاجتایی داریم دیگه. وقتی میریم پیش خدا، به خدا چی میگیم؟ میگیم خدایا تو بگو ما بشنویم، یا میریم پیش خدا به خدا میگیم خدایا گوش کن ببین چی بهت میگیم. خونه میخوام، ماشین میخوام، نمیدونم همسر میخوام، فرزند میخوام، هیلا میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، سلامتی میخوام، طول عمر میخوام، فلان میگیم، همینجور هی میگیم. چند نفر رو پیدا میکنی شما که بره پیش خدا به خدا بگه خدایا اومدم ببینم تو چی میگی به من؟ هیچ حاجتی ندارم، من از تو هیچی نمیخوام، میخوام ببینم تو چی میخوای از من. من حرفی برای گفتن ندارم برای تو، میخوام ببینم تو چه حرفی برای من داری. قرآن حرف خداست. میایم سراغ قرآن میبینیم که یه چیزایی میگه که به درد زندگی ما نمیخوره. خلاصه به طور کلیش به درد زندگی ما نمیخوره. ما الان هر کسی یه خواسته ای داره دیگه، خواسته هایی داره. خدا میدونه چه خواسته هایی داریم تو زندگی، چه آمال، چه آرزوها، چه برنامه ها، چه نقشه ها. اینجوریش کنم، اون اونجوری کنم، اون کارو کنم، بعد برم اونجوریشه، بعد الچه، بعد بلچه. حالا اونایی که سنی ازشون گذشته، خب این دورها رو بیشتر طی کردن، خیلی شاید دیگه اینا رو اینجوری نباشن، این بحثا رو درک کنن. ولی اونایی که هنوز این مراحل رو طی نکردن میگن ما توی یه فضای دیگه داریم زندگی میکنیم، خدا اینا چیه به ما میگه؟ اینا حرفاییست که خیلی از روشنفکران ما هم همین حرفا رو میزنن، میگن که آخرت ربطی به دنیا نداره، آخرت خوب سر جاش، به موقعش نمازمون رو میخونیم، روزمون هم میگیریم، ولی ربطی به دنیا نداره. دنیا، حساب و کتاب دنیا از آخرت جداست. وقتی ما میخوایم بریم سراغ امور دنیا، کاری با آخرت نداریم اصلا. وقتی هم میریم سراغ آخرت، کاری به دنیا نداریم، میریم سراغ آخرت دیگه. حساب دنیا و آخرت رو از هم جدا میکنن. خیلی از علما هم همینطورن، علمای دینی، مراجع تقلید، خیلی هاش همین تفکر رو دارن. آقا آخرت رو با سیاست، با دنیا، با امور نمیدونم چی فلان، زندگی اینا حسابش جداست. کاری با خدا به عنوان همه چیز، همه چیز، خدا یعنی همه چیز ندارن، نداریم. خدایی رو که میشناسیم یه خداییست که مبدأ شروع کرده کار رو، نهایت خیلی هنر کنیم میگیم البته معاد هم یعنی مبدأ و منتها، آخرش هم میریم پیش خدا، انا لله و انا الیه راجعون. خب دیگه اولش از پیش خدا آمدیم، آخرش هم میریم پیش خدا، این وسطاش دیگه با خدا کاری نداریم. که میگن یاد خدا باش، چشم چشم، برای اینکه یه وقت خدا دلش نگیره از ما، یه وقت ناراحت نشه، یه وقت بلایی سرمون در نیاره، خدایی نکرده یه وقت اتفاقی برامون نیافته. و یه موقعهایی هم بهش احتیاج داریم، خدا رو میخواییم برای دنیامون دیگه، میخواییم حاجتامون رو بده، کارامون رو بندازه، زندگیمون رو راست ردیف کنه. زندگی خرج داره، علکی که نیست. حاجتای ما رو باید خدا بده. خیلی دیگه ما اعتقادمون به خدا زیاد بشه، بالا بره، میرسیم به این مرحله که حوائج دنیامون رو باید خدا به ما بده، نمک آشت هم از خدا بخوا. این اوج خداشناسی ماست، نه خداشناسی ما یعنی عموم مردم. عموم مردم گاهی اوقات خیلی مقامشون بالاتر از این حرف هست. خداشناسی علمای ماست که مردم رو تشویق میکنن به این مسائل. اوج توسل و توجه به خدا رو در برآورده شدن حاجات دنیامون میبینن و میگن برید اینو بخواید، میری حرم امام رضا اینو بگو، اونو بگو، اینو بخوا، اونو بخوا، دنیا بخوا. یه خدایی که بدهکار ماست و ما هم طلبکارشیم، بدهیش هم راست و ریز کردن کارهای دنیای ماست، بریم پیشش که حاجت بگیریم، بخونیمش کار اون را بندازه. هیچ کس توجه نمیکنه به این که تنها نیاز همه انسان ها خود خداست، خود خدا، نه حاجت هایی که از خدا میگیری. اون حاجت ها حاجت های تو نیست، شما هیچ حاجتی نداری. خدا انسان رو تک حاجتی خلق کرده، تک حاجتی، یک حاجت بیشتر نداری، اونم خداست. انا لله معناش این نیست که خدا ما رو خلق کرده و خب ولمون کرده دیگه، نه، یعنی شما خدا خواهی، خدا داری، لله خدا داری. و انا الیه راجعون، از خدایی که داری غافل شدی، داری دنبالش میگردی تو دنیا، اومدی تو دنیا یعنی غفلت از اونی که داری، حقیقتی که در جانت و فطرتت وجود داره. چون غافل شدی خب گم شده داری دیگه، خدای خودتو گم کردی، داری دنبالش میگردی. و انا الیه راجعون، دوباره بهش بر میگردی، پیداش میکنی. یک خواسته و یک گم شده و یک حاجت و یک کمبود بیشتر نداری، و اونم خود حق، خود خداست. خدا خواه به دنیا اومدی و این خدا خواهی در فطرت و جان شماست که از شما گرفته نمیشه، امکان نداره از شما گرفته بشه و جدا بشه. لا تبدیل لخلق الله، اومدیم تو دنیا که امتحان بشیم، خودمون رو گم میکنیم یا گم نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی خیال میکنیم تو دنیا که ما حوائج دیگه ای داریم، خدا رو فراموش میکنیم. خدا فراموشی مساویست با خود فراموشی. چرا؟ چون خدا تو فطرت خود ماست دیگه، جدای از ما که نیست که. آخرت یه جایی نیست، آخر خودمونه. اون آخرین چیزی که نهایتاً بهش میرسیم تو درون جانمون و باطن وجودمون، که میبینیم یک حاجت بیشتر نداریم و اونم حق خداست. یعنی مهمترین چیز برای همه ما رضایت خداست. اما الان یک چنین حسی نداریم، میگیم نه الان مهمترین چیز برای من مثلا اینه که نمیدونم چی داشته باشم، چی داشته باشم. حاجتایی که داریم هیچ کس نمیگه من مهمترین چیز تو زندگیم حقه. میخوام با حق باشم، حق با من باشه. یه روزی میاد اینو میفهمه، اون روز اسمش روز قیامته.
یه روزی میاد که اونو میفهمه، نه اینکه باید یه روزی گذر زمان، نه، وقتی این فهم در من و شما به وجود بیاد، یعنی یه روزی میاد، یعنی میفهمیم، اون میشه قیامت، قیامتت برپا میشه. میفهمی که به غیر خدا احتیاج نداشتی، نداری، نخواهی داشت. خدا رو داشته باشی هیچی نمیخوای. عذاب وجدان چیه؟ عذاب وجدان واقعی خدا خواهیه. انسان میگه که میرسه گاهی اوقات آدم به اینجا، گاهی اوقات تو زندگیش یهو یک جرقه ای میزنه، یه لحظه ای توی شرایطی قرار میگیره، مواجه میشه با ظلم، مواجه میشه با ناحق، مواجه میشه با باطل، چنان ناراحت میشه، چنان به هم میریزه، چنان حالش بد میشه. میگه من باید این باطل رو باهاش مقابله کنم، مبارزه کنم، نابودش کنم به هر قیمتی که شده. هر هزینه ای رو حاضرم بدم، اما زیر بار این ظلم و ستم و زور و ناحق و نابجا و باطل نرم. این همونیست که اسمشو میگذاریم خدا خواهی. فطرت همه انسان ها همینجوریه. این همیشه هست. یه جاهایی رو میاد، یهو خودشو نشون میده، میگه دیگه نمیتونم تحمل کنم. میگن آخه همه چی داری، وضعت خوبه، اوضاعت ردیفه. میگه من اینا همش سر جاش، ولی یه باطلی، یه ظلمی داره اتفاق میافته، طاقت ندارم. فطرت الهیش و حق طلبش رو اومد. این همون انا لله، هممون خدایی است، منتها الان توی وضعیت و شرایط معمولی و عادی و طبیعی هستیم، نشون نمیده خودشو که ما فطرتمون الهیه، غیر از حق و خدا و حقیقت هیچی دیگه نمیخوایم. اونهایی که امام حسین علیه السلام رو دعوت کردند بیاد، و موقعی که حضرت اومد، حضرت رو یاری نکردن و تنها گذاشتنش. شرایط آدم مختلف دیگه، یه موقعی وضعش خوبه، حالش جاست، اوضاع ردیفه، میگه بیا، نامه می نوشتن برای امام حسین که بیا. بعد دیدن که اوضاع خطرناک شد و از خرابه، نتونستن اصطلاحاً میگیم تاب‌آوری نداشتن، شرایط سخت شد، گفتن هر کی بره تو لشکر امام حسین میکشیمش، فلان میشه، تهدید کردن، ترسوندن، همه ترسیدن، عقب نشینی کرد. تو شرایط معمولی اینجوریه دیگه، آدم این اتفاقا. امام حسین که به شهادت رسید، اینا به خود اومدن. خب مسئله عاشورا و شهادت امام حسین یه مسئله عادی نبود که. اون مصیبتی که وارد شد بر آل الله یه مصیبت معمولی نبود. همه عالم رو تحت شعاع قرار داد و تحت تأثیر قرار داد. و خب اونایی که از امام حسین دعوت کرده بودن بعد یاری نکردن، رو اینا هم تأثیر گذاشت، جوری اثر گذاشت که فطرت الهی اینها رو اومد، عذاب وجدان گرفتن که چرا ما این کاری کردیم. عذاب وجدان گرفتن یعنی چی؟ یعنی گفتن ما یه خبطی کردیم، یه خطایی کردیم که قابل جبران نیست، نمیتونیم هیچ جوری خودمونو ببخشیم. خب یعنی چی؟ اگر یه کسی بیاد بگه خب چقدر پول میخوای بهت بدم آرامش پیدا کنی، میگه پول میخوام چیکار؟ هر چی بخوای پولم بهت میده، پول میخوام. میخوای واسه یه خونه بخرم، میخوای یه ویلا کنار دریا واسه بخرم، میخوای نمیدونم یه ماشین آخرین سیستم بذارم زیر پات سوارشی عشق کنی صفا، یا همه اینا رو من دارم. برخلاف حق رفتار کردم، رسید کار اینا به جایی که یکی دوتا هم نبودن، که یه لشکر بودن. گفتن ما دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم زندگی کنیم یعنی هر چی به همون بدی تو دنیا، هر نعمتی رو در اختیارمون بذاری دیگه فایده نداره. یه کاری کردیم ما، عذاب وجدان یعنی بیداری فطرت، فطرت اینها بیدار شده که ما غیر از حقیقت هیچ حاجت دیگه ای نداشتیم و نداریم. اشتباه میکردیم که میگفتیم ما میترسیم ما رو بگیرن بکشن، نمیدونم مالمون رو مصادره کنن، نمیدونم. ما نه، اینا حاجت های ما نبود، ما فقط حقیقت خواهیم، غیر از حقیقت هیچی دیگه نمیخوایم. این رو اومد، خودشو پیدا کرد، یه لشکر تشکیل دادن، گفتن میریم به جنگ دشمنان امام حسین. بعد از شهادت امام حسین به اینا گفتن که شما تعدادتون کمه، موقعیتتون چیه فلان اینا، برید شکست میخورید و شکست هم بخورید همه تونو میکشن. گفتن میدونیم، میدونیم شکست میخوریم، هممون هم کشته میشیم. گفتن خب برای چی میری؟ من نمیخوای زنده باشی، حاجت نداری، ما میریم پیش خدا، به خدا میگیم خدایا اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، غافل از این که من هیچی نمیخوام، من خود خدا رو میخوام، من میخوام حق با من باشه، همین، هیچی دیگه نمیخوام. اینا گفتن که ما نمیخوایم زنده باشیم، حاجت نداریم، رسیدیم به بیحاجتی، از این که حق با ما نیست ناراحتیم. اینو بهش میگیم جهنم. حالا کیا تو جهنمن؟ یعنی حق باهاشون نیست. هر کی هر کجا تو هر مرحله یا مراحل زندگیش حق باهاش نیست، تو جهنمه. میگه پس چرا من احساس ناراحتی ندارم؟ میگن یه روزی میاد میفهمی، یه روزی میاد، نه اینکه یه روزیه، یه جاییه، یه جای دیگه است، نه، فهمت رو میاد. میفهمی یعنی فهمت رو میاد. اینایی که فهمشون رو اومد رفتن جنگیدن، همشون هم کشته شدن. اسم گروهشون هم توابین بود، توبه کردن، توبه کننده ها. میدونستن کشته میشن، در این حال گفتن ما میخوایم بریم که کشته بشیم، ما دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، هیچی نمیخوایم. فهمیدیم که ما هیچی نمیخوایم، ما حقیقت رو میخواستیم که بهش پشت کردیم. اون لحظه ای که شما این حقیقت رو میفهمی، قیامتت برپا شده. دوباره بر میگردی، خب بله، از قیامتت بر میگردی. یه روزی میاد که قیامتت جوری برپا میشه دیگه دوباره برگشت نداره. الان دوباره سرت گرم میشه، حواست پرت میشه و یه حوائج دیگه ای تو زندگی پیدا میکنی، اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام. اون روزی که به آخرین حاجتی که داری، که از اون حاجت دیگه هیچ حاجت دیگه ای رو نمیخوای، بر نمیگردی، به اون میرسی که اونم حقیقت خواهیه، خدا خواهیه، اونو بهش میگن آخرت. آخرت یعنی آخرین حاجتی که تو وجود شما خودشو نشون میده که حاجت واقعی خودته. این حاجتهای دیگه مال شکمته، شهوتته، مرکبته، ملاقته، اینا حاجتهای خودت نیست که. اون حاجت، حاجت خودت. خدا انسان رو حقیقت خواه خلق کرده، خدا خواه و خدا دار. با خدا اومدی و به خدا بر میگردی. تو دنیا داریم امتحان میشیم که ببینیم که خودمونو گم میکنیم، خدای خودمون رو گم میکنیم یا نمیکنیم. میایم سراغ قرآن، میبینیم که خدا تو قرآن همین یک مطلب رو هی میگه، هی تکرار میکنه. لا تکونو کالذین نسوا الله، مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، خدا هم خودشون رو به خودشون فراموشانید. کسی که خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش کرده. چرا؟ چون خودش خدا خواهه. خدایی رو که داره، از پیشش اومده، انا لله، اونو فراموش کنه، خب معلومه یعنی خودش رو فراموش کرده دیگه. لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، به خود فراموشی میرسه. یعنی خودت خدا خواهی. خود فراموشی یعنی خدا فراموشی، خدا فراموشی یعنی خود گم کردن، خودت و خدا نداری. خدا نداشته باشی هیچی نداری. میگه پول دارم، خونه دارم، زندگی دارم، نمیدونم قدرت دارم، زورم زیاده، فلان اینو دارم، اونو دارم. خدا داری یا نداری؟ یعنی خدا داری، این حق با تو یا حق با تو نیست؟ با حقی یا با حق نیستی؟ اصلا میدونی حق چیه؟ یا نشستی تا یه روزی پرده ها کنار بره، یه وقت متوجه بشی که عجب چقدر ما نمیفهمیدیم، نمیدیدیم، کور بودیم. دغدغه فهمیدن و حقیقت رو پیدا کردن و خودتو پیدا کردن رو داری یا نداری؟ یا شب و روز دغدغت، فکرت، ذکرت، همت، غمت، همه چی هست. میایم سراغ قرآن، میبینیم که تنها چیزی که براش مهمه مسئله حقه، چون انسان خدا میشناسه، خدا خودش من و شما رو خلق کرده، میدونه ما غیر از حقیقت هیچ چی دیگه لازم نداریم. همه ما تشنه حقیم، حق باشه با ما کارمون درسته، حق با ما نباشه، همه چی هم داشته باشی هیچ چی نداری، کارت خرابه، تو جهنمی. حالا به خاطر دنیا ما بیایم حق و زیر پا بذاریم، به خاطر دنیا امام حسین رو یاری نکنیم. خب یه روزی میاد برملا میشه این حقیقت، میفهمیم یعنی قیامتت برپا میشه، بعد دیگه کاریش هم نمیتونی کنی که برپا شد دیگه. توابین گفتن ما دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، یه عذاب وجدانی پیدا کردیم. عذاب وجدان یعنی درونیه، داریم آتیش میگیریم از داخل، از درون میسوزیم. یه میگن جهنم، بگو خب یه خود آب خنک بهش بده، میخنده بهت، میگه چی میگی تو؟ آب خنک بده؟ من درون مرکبمو نمیگم که، درون شکممو نمیگم که، میگم درون خودم. این آب میره تو شکمم، به شکمم من کاری ندارم. من شرمنده خدا هستم، خجالت زده حقیقتم. اینو میگن عذاب. خدا تو قرآن میفرماد که در جهنم عذابی که داره این است که لا یکلمهم الله، خدا با اینا حرف نمیزنه، به اینا اعتنا نمیکنه، توجه نمیکنه. بزرگترین عذاب اینا همینه، به خاطر اینکه خودشون به خدا توجه نکردن. یه عمری جز خوردن و خوابیدن و پول و نمیدونم چی و چی و چی، هیچ توجه به حقیقت نداشتن. لا یکلمهم الله یوم القیامه، یوم القیامه یعنی روزی که به فهم میرسه، حقیقت فطرتش و خدای درونش و جانش رو میاد، خودشو نشون میده، میفهمه غیر خدا هیچی دیگه نمیخواسته. یه عمر با یک حاجتی زندگی کرده که به این حاجتش توجه نداشته، دنبال همه چیز رفته، همه حوائجش رو دنبال کرده، اما یه حاجت واقعی اصلی داشته، که بهش توجه نکرده و اون حوائج حوائج خودش نبوده اصلا، مال مرکبش بوده. یعنی حوائج دیگه اونو برآورده نکنیم. اینو گفتیم ما. یعنی نخوریم، نخوابیم، ورزش نکنیم، گردش نکنیم، پول در نیاریم، کار نکنیم، برم تو افق محو بشم. تمام قرآن اومده همینا رو به ما بگه که ما بفهمیم. اگر فهمیدی یعنی قیامتت برپا شد، فهمیدی که یک حاجت بیشتر نداری، اونم حقه. تو تمام امور زندگیت حق رو در نظر میگیری و زندگی میکنی، هر کاری میخوای کنی خدا رو در نظر میگیری، بعد اون کار رو انجام میدی، ببینم این کار درسته یا غلط. اگه درستن غلط نه نمی کنم. از هیچی دیگه نمی ترسی. میگن عل میشه بل میشه، بشه. خدا با من هست یا نیست؟ من حقم یا حق نیستم؟ با حقیقتم یا حقیقت؟ من فقط از این می ترسم که یه وقت خدای نکرده من بدون خدا نباشم، بدون حق نباشم، حق با من نباشه، دیگه مهم نیست، من اصلا حاجت دیگه ای ندارم. شب عاشورا امام حسین علیه السلام به اصحابشون فرمودن که ما هممون این کاروان داره میره، عجلم دنبالش داره میاد، یعنی کار همه تمومه، رفتنی هستیم. حضرت علی اکبر عرض کرد که آقا اولسنا علی الحق، مگه حق با ما نیست؟ مگه ما با حق نیستیم؟ یعنی چرا تو دل ما رو میخوای خالی کنی؟ میگی ما همه اون داریم میریم و این قافله داره میره و عجلم دنبالش میاد و خب بیاد. اولسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم. حضرت والله بر حقی. عرض کرد فاذن لا نبالی بالموت. خب حالا که بر حقیم دیگه ما باکی نداریم از مردن. ما حاجت دیگه ای نداریم اصلا. اینو میگن قیامتش برپاست، قیامتش برپا شده، غیر خدا هیچی دیگه نمیخواد. نه اینکه نمیخواد، فهمیده غیر از خدا هیچی لازم نداره، فهمیده این حقیقت رو پیدا کرده، اینو درک کرده. یه وقت ما به شما میگیم که آه شما خیلی چیزایی دیگه میخوایی لازم داری، ولی نخواه، نخواه اونا رو، نخواه خدا رو فقط بخواه. این مال چیو فلان اینا چیز من، این غلط اینجور حرف زدن. تو اصلا چیز دیگه نمیخوای، بفهم همین، بفهم، تعقل کن. تعقل کن یعنی اینو بفهم، همین اینو بفهم که تو یک چیز میخوای، اونم خداست. تمام. تمام قرآن و آیات قرآن نشانه، اشاره و آیه برای فهمیدن این حقیقت، بفهم که غیر از خدا و حق هیچی دیگه نمیخوای، نمیخوای، نخواه، نه نمیخوای. میگه بچه را الان من این همه چیز میخوام، اصلا من حق رو میخوام چیکار؟ من به خدا کاری ندارم، من یه زندگی لایک میخوام، یه زندگی نمیدونم سکولار، یه حکومت سکولار، نمیدونم یه اون چی فلان، منهای خدا، یه دامداریه دیگه. خدا رو بذاری کنار میشه دامداری دیگه، یه دامداری نهایتاً مدرن، مکانیزه با کلاس شیک به موقع دکتر بیاد به این گاوا الاغا آمپول بزنه داروه نمیدونم چی بده فلان کنه رستگی کنه زیر اینا رو تمیز کنه فضولاتشون رو جمع کنه یه وقت میکروبی ویروسی حالا چند تا متدین خدا خواه داریم که بفهمه یعنی خدا رو میخواد غیر خدا رو نمیخواد چند تا متدین سکولار داریم متدینه اما سکولاره البته خدا هم با سر جاش اون هم سر اینجوری یعنی چی خدا سر جاش من خیلی چیزا میخوام خدا رو هم میخوام بله خدا رو هم اینو بهش میگیم شرک خدا رو هم میگه البته خدا رو هم میخوام برای اینکه حاجتامو بده ها و الا اگه حاجتامو نده من دیگه میره پیش خدا نمیره چند دفعه از خدا حاجت خواستم بهم نداد دیگه نماز نمیخونم مدتیش میگه من نماز نمیخونم چرا حاجت خواستم نداده این خیال میکنه که حاجتی غیر از خود خدا داره و خدا هم وسیله است نه هدف خدا یه وسیله است برای اینکه این به حاجتاش برسه اون حاجتا هدفه مقصد اوناست انا للحاجات و انا الالحاجات راجعون خب بگو نفهمیدم دیگه هنوز اینو میگیم غرق دنیا میگه دیگه نمیرم زیارت امام رضا حاجتمو نداد حاجتش هم میداد بازم نمیرفت گفتی چرا؟ چون خیال میکرد اون حاجت رو لازم میخواد حاجتشه حاجتش رو بهش میداد بد میشد براش بد به امام رضا میگفت تو که میدونستی واسه من خوب نیست چرا به من دادی؟ بازم نمیرفت هی به امام رضا گفت من زن میخوام بعد یه زن گرفته حالا میگه یا امام رضا نجاتم بده دیگه نمیام زیارتت چرا نمیری؟ میگه امام رضا که میدونست من بعد بخت میشم با زن گرفتن چرا به من زن داد؟ بهش بده یه جور نده حاجتت وقتی نمیفهمه دیگه که ما این نیست این حاجات ما نیست دنیا داره از آخرت اداره میشه تو حاجت واقعی خودتو پیدا کن بعد امور دنیا تمامش راست و ریس میشه یعنی هرچی دلم میخواد بشه نه هرچی دلت میخواد نمیشه من قراره هرچی آدم دلش میخواد بشه اگه هرچی دلت میخواد بشه که بدبخت میشه که دنیا رو اگه بدن دست من و شما اگر دستم رسد بر چرخ گردون همی گویم که این چین است و اون چون هر موقع من دلم میخواد بارون بیاد هر موقع دلم میخواد نیاد هر موقع دلم میخواد برف بیاد هر موقع دلم میخواد نیاد هر موقع هیچی فاتحه دنیا خونده میشه بخواد به دل من و شما اداره بشه من اصلحه تعبیر اصلحه است امر آخرته اصلح الله له امر دنیا کسی که امر آخرتش رو اصلاح کنه یعنی بفهمه که یک حاجت بیشتر نداره آخرین حاجتش خدا خواهیه که اولین حاجتش بوده تنها گم شدهش تنها حاجتش خداست، هیچی دیگه نیست. اینو که بفهمه بعد تمام امور دنیاشو خدا اصلاح میکنه. حالا هی بگو دنیا چه ربطی به آخرت داره؟ آقا دنیا داره از آخرت اداره میشه، یعنی با فهم، با شعور، با عقل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. چرا جامعه اصلاح نمیشه؟ برای اینکه تک تک آدما خودشونو گم کردن. معلومه که اصلاح نمیشه، نباید هم بشه. تا وقتی که ما حاجت واقعی خودمونو پیدا نکردیم، باید هم دنیا همین باشه که هست. و حاجت واقعی ما تزاحم با حاجت واقعی دیگران نداره. یعنی حقیقت خواهی شما با حقیقت خواهی دیگری هیچ وقت با هم دیگه در تعارض، تزاحم، جنگ، دعوات، نزاع نیست. اما حوائج دیگر چرا هست؟ هر چیزی رو تو دنیا بخوای باید از یه جای دیگه کم گذاشته بشه تا به شما برسه. تزاحم داره، برخورد داره. اگر شما پولدار بشی یکی دیگه باید فقیر بشه. شما توی خونه بشینی، خب یکی دیگه تو اون خونه نمیتونه دیگه بشینه دیگه. تو اون خونه ای که شما نشستی، خب یکی دیگه نمیتونه تو اون خونه بشینه دیگه. معلومه نمیشه. تزاحم داره. اون جایی که الان شما نشستی یکی دیگه نمیتونه بیاد بشینه، مگه بشینه رو سرت؟ نمیتونه، جا نداره، کشش نداره. دنیا محل تزاحم خواسته هاست. حالا اگر انسان خودشو گم کرد، نفهمید که غیر از حقیقت هیچی دیگه نمیخواد، خیال کرد حاجتهاش حاجتهای دنیاییه، تا میتونه ظلم میکنه به دیگران. حق اینو میگیره، حق اونو میگیره، جای اونو غصب میکنه، جای اونو غصب میکنه، به این زور میگه، به اون ظلم میکنه، تو سر این میزنه، تو سر اون میزنه، کلای اینو برمیداره، کلای اونو برمیداره. میگه از نیل تا فرات مال منه. این به عنوان نقشه اولیه راهش. بعد دوباره باز میگه از کجا تا کجا، همینجور میره جلو، میره جلو، میره. انسان اگر خودشو گم کنه، دنیا همینجوری میشه که الان هست. از ظلم و فساد پر میشه. حالا بشه به اون کاری نداریم ما، خودت جهنمی میشی. بش دنیا پر از ظلم و فساد میشه، خودت جهنمی هستی، یعنی خودتو گم کردی، فطرت الهی خودتو گم کردی، خودتو نشناختی، نمیدونی تو غیر از خدا و حقیقت هیچی دیگه نمیخوای. و یه روزی میاد که اینو میفهمی، بعد جز عذاب وجدان هیچی دیگه برات نمیمونه، میشه جهنم. تا دیر نشده، به خود بیا. بعضیا تمام فکر و ذکرشون اینه که من بی خود نشم یه وقت. بعضیا نه، فکر و ذکرشون این نیست، یه وقت میگه من بی پول نشم، نمیدونم بی، نمیدونم سلامتی نشم، بی نمیدونم چی نشم، بی پست و مقام نشم، بدون آبرو نشم. آقا اونا حاجتای تو نیست، یک خواسته بیشتر نداری، اونم این است که بی خود نشی. به خود باشی، دنبال حق باشی. خب شب و روز باید دائم در فکر این باشی، نکنه من دارم اشتباه میکنم، نکنه یه جایی رو عوضی رفتم. بعدن حقیقت معلوم بشه وقت عذاب پیدا میکنی یا عذاب وجدان میگیری. وجدانت اگر بیدار بشه کار تمومه، عذاب وجدان مثل چیزای دیگه نیست که مثلا شکنجت کنن، نمیدونم ناخونتو بکشن، نمیدونم آب بریزن تو سر کلن. شب و روز باید فکرمون این باشه من یه چیزی نگم غلط باشه، یه کاری نکنم اشتباه باشه، بعدن پشیمون میشم. بعد دست حسرت باید بگزم، و یعل الظالم علی یدی، زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.